خوبه، میتونیم شروع کنیم.
حتما حتما.
خب کجا بودیم؟
عروسی اوانا.
دو چیز به طور خاص مورد توجه ماست: اول خوابی که اوانا تعریف کرد، و دوم رفتار عجیبی که از مارینا سر زد.
بهتره با خواب اوانا شروع کنیم.
بله، خواب اوانا. فریما، گفتید که جریان خواب و نه برای واسید اکولومو تعریف کردید و نه برای رفیق ووگل، درسته؟
بله همینطوره، هیچ وقت نتونستم براشون تعریف کنم چون
مهم نیست. فریما حاشیه نرید،
میخوام یه بار دیگه این خوابو تا اونجا که میتونید به طور دقیق برای ما تعریف کنید، البته با تمام جزئیاتی که به خاطر.
جزئیات برای ما مهمه فریما، میفهمی؟
فقط خواب؟
منظورت چیه؟
یعنی نباید قبلشو تعریف کنم؟
فقط خواب، ارفاقات قبل از اون کمتر مورد توجه ماست.
اینطوری اتفاق افتاد. تو اون شب، یعنی شنبه قبل از عروسی، او آنا خوابی دید که اونو در جشن عروسی برای ما تعریف کرد.
یعنی یک شنبه شب؟
بله بله، یک شنبه بود. همه دور میز نشسته بودیم، دست راست عروس داماد، یعنی پروفسور اهل استونی بود، دست چپش هم پدر عروس بود. او آنا ناگهان رو به لیکساندرو کرد و با فریاد گفت: گوش کن لیکساندرو، به من گوش بده و خوابمو تعبیر
کن. پس لیکساندرو هم بوده.
خب ادامه بده.
او آنا گفت: داشتم تو دانوب شنا می کردم، اما رو به بالا، تا اینکه به سرچشمه رود رسیدم و اونجا یه دفعه دیدم دارم میرم زیر زمین. رفتم تا اینکه رسیدم به یه غار بی انتها، یه غار درخشان که به دیواراش سنگای گرانبها کوبیده شده بود و هزاران شمع نورافشانی می‌کرد. منم از تماشای اون همه شمع و سنگ‌های قیمتی و درخشنده احساس لذت می‌کردم و به خودم می‌گفتم که سعادت نصیب من شد که قداست عهد عتیق رو حس کنم و ببینم که خداوند چقدر به آدمای اون دوران محبت داشته. در این حال از خواب بیدار شدم. این خواب اوانا بود که واسه ما تعریف کرد.
دنبالش هم تعریف کنید. اتفاقات بعدی هم به همین اندازه برای ما مهمه.
بعدش تو شب اتفاقات زیادی افتاد.
ما خواهیم همه جزئیات مربوط به عکس‌العمل لیکساندرو، داروری و مارینا رو بدونیم.
خودم هم فکر میکردم در همین باره صحبت کنم.
ما منتظریم فریما.
من کنار لیکسا رو نشسته بودم و از پریدن رنگ صورتش و شدت هیجانش به وحشت افتادم. لیکساندرو عین جرقه از سر میز پرید و رفت طرف اوانا، دست اونو گرفت و فریاد کشید: علامات را به تو نشان دادند، تو در خواب نشان دادند، این همان غار زیر آب است، همان که من خیلی وقت پیش دیدم. یوز هنوز همانجا زندگی می کند. اگر بیدار نشده بودی حتما او را می دیدی و شاید به تو می گفت که ما بار دیگر چطور می توانیم گذرگاه را بیابیم. نفس همه تو سینه شون حبس شده بود.
بعد چی شد؟
یه مثل این که فهمیده باشه که کجاست، دست و پاشو گم کرد و معذرت خواست و ساکت شد.
ساکت شد؟
آره، ولی دیگه نمیتونست از شر مارینا خلاص بشه.
چطور؟
مارینا از اون سر میز داد زد که علامت ها رو برای اونا تشریح کنه، ولی وقتی دید که لیکساندرو ساکته با خوشحالی خندید و پیش اون اومد. با اینکه دارواری از این حرکت مارینا ناراحت شد، اما مارینا بهش محل نذاشت و بگو به خندش با لیکساندرو ادامه داد. خیلی ها فکر میکردن تو اون شب دوستی بین دارواری و لیکساندرو به هم خورد، اما این درست نبود.
بعدن به توضیحات شما درباره درست بودن یا نبودن این مسئله گوش میدیم. فعلا میخوام روی یه مسئله انگشت بگذارم.
یه مسئله؟
گوش کنید فریما،
از سه روایت مختلفی که در پرونده داریم و اون چیزایی که الان تعریف کردید میشه چند مطلب اساسی رو استخراج کرد. اول، غار بسیار روشنی که رو دیواراش سنگای قیمتی کوبیده شده بوده. دوم، کنایه به کتاب عهد عتیق. و
سوم،
این حقیقت که خواب در صومعه پاستور آل گفته شده.
من ببخشید، من هیچی نمیفهم.
گوش کن،
با توجه به همه این حوادث مطلقاً غیر ممکنه که اکونوم این خوابو نمیدونسته. بنابراین حتما میدونسته که با شرح اون برای رفیق وگل و اون پیشنهاد کرده که شما رو احضار کنه تا خوابم برای اون تعریف کنید، تا با استفاده از این موقعیت بتونه به جزئیات دیگه هم دست پیدا کنه.
ولی من اینا رو برای اکونوم و رفیق سرکار وگل تعریف نکردم.
در این باره بعدن تحقیق میکنیم. در هر حال روشنه که مضمون این خواب در اختیار اکونوما هم بوده، اونم از طریق همین نهاش، همین متن ماشین شده اظهارنامه شما. به عبارت دیگه ما این متن رو تو دفتر کار اکونوما پیدا کردیم.
من هنوزم رابطه ها رو نمیفهم.
اتفاقا مشکل ما هم همینه. اگر این مسئله رو باور کنیم، باید فرض رو بر یک سلسله حوادث خارق العاده قرار بدیم که از ناپدید شدن یوز پسر خاخام شروع میشه و با داستانهای شما پیچیده تر میشه.
دارید به من کنایه میزنی؟
اگه حرفتون درست باشه به این معنیه که شما لابد خسته اید.
خسته، خیلی خسته.
موضوع مثل روز روشنه. اگه اکونومو و رفیق وگل از خواب خبر داشتن، میشه نتیجه گرفت که اکونومو یکی از معدود افرادی بوده که میدونست قسمتی از گنجینه لهستان در جنگل پاسورا در سال 1939 مدفون شده. بله فریما، اکونومو تنها کسی بود که میدونست بخش اعظم توسنگ‌های قیمتی گنجینه سالها کشف نشده باقی مونده. موضوع فقط همینه. گنج
مدفون شده.
موندم که چرا اکونومو تصمیم گرفت این گنجینه تاریخی رو دزدکی به سرداب خونش در خیابون کالانفیرسکو منتقل کنه.
و شما به موقع از این اسباب کشی خبردار شدی، درسته؟
من واقعا نمیفهم.
خودتونو به گیجی نزنید.
در تمام اظهارات قبلیتون گفتید که عادت داشتید هر روز در محله مینتولاسا قدم بزنید، نگفتید؟
خود شما گفتید که عادت داشتید هر وقت اسباب کشی بوده خودتونو به هر در بزنید تا سر در بیارید چه کسی اسباب کشی کرده.
این پای من درد میکنه، خیلی درد میکنه.
اکونومو چند هفته قبل با بهانه جوشش آب از سرداب خونش، همون بهانه‌ای که از داستانای شما به آریت گرفته بوده، پنهانی پناهگاهی رو در انتهای سرداب خونش حفر میکنه.
یه جای خوب برای مخفی کردن گنجینه. آره، یه محل مطمئن.
من نمیدونستم.
هدف واقعی اکونومو برای ما روشن نیست، اما احتمالاً میخواسته با سوء استفاده از مقامش گنجینه رو به خارج از کشور منتقل کنه.
شاید هم امیدوار بوده رفیق وگل رو به نقشه‌هاش علاقمند کنه.
اینکه شما توسط رفیق وگل احضار میشدید تماماً نقشه اکونومو برای علاقمند کردن وگل به برکات عهد عتیق و قصه های خارق العاده بود.
مسئله جالب شبیه که قرار بوده شما با رفیق وگل تو محله مینتولاسا قدم بزنید.
در همون شب گنجینه از سومه پاسور آب خیابان کالومفیرسکو منتقل.
خیابونی در دو قدمی مینتولاسا.
بعد از اینکه موضوع به طور تصادفی کشف میشه اکونومو خودشو میکشه.
درست ساعت 1:25.
و رفیق وگل میفهمه که اوضاع خوب نیست. یک نفر، یک منبع خارجی به اون اطلاع میده که محله مینتولاسا از طرف مامورای ویژه محاصره شده.
برای همین از گردش برنامه ریزی شدهش صرف نظر میکنه.
به همین دلیل حرفای شما ما رو قانع نمیکنه آقا. البته شاید هم به علت خستگی باشه که شما دقیقاً جزئیات گفتگوهاتون رو با اکونومو و رفیق وگل به خاطر نمیارید.
اگر از طریق یه اظهارنامه صریح و محکم ارتباط بین اکونومو و رفیق وگل رو برای ما اثبات کنید، وضعیت شما به طور مخصوصی خوب میشه فریما.
همین اتفاق کی بود؟
شما خسته اید؟ هنوزم خسته اید؟
وضعیت رو از اینی که هست بدترش نکن.
من خستم، خیلی خستم. الان چه وقت روزه؟
الان شبه.
من خواب بودم.
فکر کنم که خواب بودی.
کی تموم میشه؟
نمیدونم، واقعا متاسفم.
اون آدم های بدی نیستن.
واقعا؟
رفتارشون با من خوبه.
سردت که نیست؟
چرا؟ یک کمی سردمه.
متاسفم.
تو چرا اینجا کار میکنی؟
خب توضیحش مشکله، اینم یه جور کاره.
فکر میکنی یه روز از اینجا برم؟
میشه امیدوار بود.
پس ممکن؟
هیچ چیز غیر ممکن وجود نداره.
کاش همه این چیزا خواب باشه.
زندگی خوابه، اینو یه هندی گفته.
این هندی آدم عاقلی بوده، هنوزم هست.
کی؟
هندیه؟ زنده است؟
فکر کنم داره خواب میبینه، یه خواب طولانی که توش پر از پرنده است که آواز میخونن.
چه خواب قشنگی.
خیلی قشنگه، خوابی پر از پرنده که پرواز میکنن
و آواز میخونن. آواز پرنده آواز میخونن.
شبهای گذشته با پخش قسمت‌هایی از نمایش در خیابان مینتولوسا در خدمت شما عزیزان بودیم. امشب هم قسمت دیگری رو پخش کردیم و همکنون در استودیو دو کارشناس خوب برنامه حضور دارند تا گفتگوهای پایانی رو در امشب و فردا شب برای شما ارائه بدن. خواهش میکنم خودتون رو معرفی کنین.
به نام خدا با عرض سلام و درود به شنوندگان محترم، من رضا شبته هستم، کارشناس ادبیات و تئاتر.
با تقدیم احترام و سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد نمایش، بنده زینب لک هستم، کارشناس و پژوهشگر تئاتر.
بسیار عالی. خب در شب گذشته در مورد نقد روانشناسانه و آرای یونگ در باب این اثر برای ما صحبت‌هایی کردین. اگر ممکنه که بفرمایید امشب برای گفتگو در مورد چه چیزی صحبت خواهیم کرد؟
من فکر می‌کنم که حیف است به مسائل جامعه شناسانه این اثر نپردازیم و نقد به نظم بروکراتیک مهمترین مسئله این متن هست و اگر بخوایم به مقدمه‌ای بر این ماجرا داشته باشیم به واسطه این هست که دیوان سالاری توأم یا همراه با تمدن بوده در طول دوره که حالا بشر متوجه شهر نشینی می شود و شهریارانی رو برای خودش تعیین می کند و چه بسا این نظم بروکراتیک ایران هخامنشی شروع می شود و کوروش یکی از بهترین بنیانگذاران این ماجرا هست و در این حال در دوره رنسانس تحولات بنیادین اتفاق می افته، خدا از نظم موجود خارج میشه بنا به اون عقایدی که وجود داره و انسان محور میشه و اومانیزم حاکم میشه و در این حال تئوری‌های فلسفی و تئوری‌های سیاسی دو تا اتفاق بزرگ رو به نظم سیستماتیک یا نظم دیوان سالارانه جهان ورود پیدا میکنه که یکیش نظم کاپیتالیستی یا سرمایه‌داری هست، یکیش هم نظم کمونیستی یا سوسیالیستی هست. در این حال تجربه زیست آقای ایلیاده در رومانی که با اون هم مخالف هست و باعث مهاجرت و کوچش از کشورش به کشور دیگر یا کشورهای دیگر منجر میشه، نظم کمونیستی هست. بعد از جنگ جهانی دوم صاحبان اصلی قدرت اروپا رو به دو نیمه تبدیل میکنن، یک نیمه اروپا غربی هست که نظم لیبرالیستی یا نظم کاپیتالیستی رو دنبال میکنه و نیمه دیگر که تحت سیطره اتحاد جماهیر شوروی هست، اروپای شرقی، نظم کمونیستی رو برای خودش در نظر میگیره. حالا این قسمتی که در این رمان ملاحظه میکنیم این نظم کمونیستی هست و آقای میرچا الیاده تجربه زیستش این گونه هست که با این نظم مخالف هست. حالا این مخالفتش رو در خود این رمان داریم میبینیم که چرا باید مخالف باشه. این نظم، نظم همه با بسته بودنهای بسیار هست، یا این نظم همه رو میخواد یک شکل بکنه، همه آدم ها رو دچار فرمهای مشخص بکنه.
بله.
و خود این قضیه باعث یک اتفاقات ناگوار میشه، چنان که در برخورد او با برزا متوجه این اشتباه بزرگ میشیم که یک دروغی حاکم میشه بر روابط اجتماعی آدم ها. به این دلیل که آقای فریما مدیر مدرسه ای هست که اون مدرسه مال بورژواهایی هست که یا کلان سرمایه‌دارهایی هست که دانش آموزانش از این طبقه هستن. حالا یک انقلابی اتفاق افتاده و در اون انقلاب دیگه بورژواها حضور پررنگی نباید داشته باشن، یا دارن نفی میشن، یا دارن طرد میشن، یا دارن انکار میشن. برضا چون از این طبقه هست و حالا یک نشانه‌ای وجود داره که میتونه شخصیت و هویت او رو افشا بکنه، داره انکار میکنه که نه، من اصلا این آدمی که تو میگی نیستم،
اصلا
من به توده های مردم تعلق دارم. فکر میکنه که مثلا خب مشخصه چنین سیاست حاکمی، مشخصه چنین دیوان سالاری این هست که اون کسی میتونه صاحب قدرت باشه که از توده ها آمده باشه، نه از طبقه بورژوا، چون طبقه حاکم مخالف با
مدام هم تاکید میکنه. بله، سر این مسئله که من از توده های مردم هستم،
چون اگر مشخص بشه نفی میشه، انکار میشه و در این حال طرد میشه، به خاطر اینکه از این قدرت یا از این موقعیت اجتماعی یا از این پست و قدرتی که به دست آورده نفی نشه، داره خودش رو انکار میکنه. و خود این باعث چالش اصلی رمان میشه و بقیه اتفاقات رو داره پیش میبره. و بعد ما متوجه میشیم که این فقط شامل حال برزا نمیشه، بلکه تک تک این آدم هایی که ورود پیدا کردن یا پذیرفتن چنین نظم بسته ای رو
خودشون رو انکار میکنن.
آره، ناخواسته صاحب هویت نیستن
و حتی پایانشون هم مشخص نمیشه. مثلا در جای گفته میشه که فلان شخصیت هرگز به روسیه نمیرسه.
بله.
همشون در واقع یه جورایی رو هوا میمونن، درسته؟
حالا اون یه بحث دیگری هست، اون آدم ها آدم های این نظم نیستن، اون آدم ها آدم های خارج از این نظم هستن. خود فیرما هم به گونه انگار آدم کمونیست شده ای نیست و تمام آدم هایی که دارن محو میشن، گم میشن، دارن از این نظم موجود فرار میکنن.
بله.
البته خب اون خود قصه ها ربطی به این ماجرا نداره، چون این سالهای بعد از جنگ جهانی هست، ولی خود اون قصه ها و اتفاقاتی که داره تعریف میکنه سالهای قبل از جنگ جهانی هست و هنوز کمونیسم وجود نداره. اما اون گریز اونها بیشتر از واقعیت هست، واقعیت هایی که انگار آدم ها رو دچار دردسر میکنه، واقعیت هایی که انگار تلخ و ناگوار هست و اونها در رویاهای خودشون به دنبال یک ناکجا میگردن، به دنبال یک جهانی که میتونه ایدئال و مطلوب اونها رو درکش،
به دنبال گذشته شون.
بله. اما در این چیزی که در پوست و ظاهر این قضیه اتفاق داره میفته و مربوط به رومانی کمونیستی هست، یک نظمی هست که اون نظم و اون ساختار اونقدر پیچیده، اونقدر سخت و دشوار هست، به جای اینکه اینها رو بالاخره ما نظم رو تعریف میکنیم برای که توش یک سری روابط شکل بگیره، یک سری روابط اجتماعی شکل بگیره و ما بتونیم راحت تر در این نظم زندگی بکنیم، اما خود اون سختی ها و دشواری ها یا اون تعریف ها و اون تدبیرات و اون تصمیمات اونقدر اشتباه هست که نه تنها اسباب زحمت همه میشه، که به خصوص اونهایی که نزدیکتر هستن به این تئوری، نزدیکتر هستن به این ایده حاکم، اونها هم یک جورایی متوجه این میشن که این ایده ها ایده های پرزحمتی هست. و در مسیر این قصه که تک تک اینها یک جورایی حس میشون، متوجه این میشیم که این از بروکراتیک داره همه اینها رو از صحنه خارج میکنه.
بله. بسیار خوب، اگر اجازه بدید یک مکس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه میدیم.
خب از یک روند تاریخی از به حال شهریاری ها و موقعیت های بوروکراتیک و دیوان سالاری ها رو مطرح کرد اینجا باشفته. اما آقای ماکیاولی که تئوریسین های درخشان فلسفه سیاسی مدرن هستند که در رساله درخشانشون با نام شهریار اونجا از یک سری از به حال وضعیت های مردمی صحبت کنه و خودش به عنوان یک کارمند دست چندم و به یه شکلی کاتب که به حال خودش رو از اتفاقا از توده مردم، از لایه های مردمی به اون دستگاه نزدیک میکنه و با نوشتار به حال بلاغی خودش و با قلم بلاغی خودش سعی میکنه که خودش رو به حال بادردستی خودش به حاکم خودش نزدیک کنه و در نهایت خود این رسالهش تقریبا بعد از 20 سال بعد از خودش منتشر میشه. اما چیزی که هست این که اتفاقا اونجا از وضعیت میشه یه جایی از اون هم مایه گرفت در رابطه با وضعیت کمونیسم.
بله.
و اینکه چقدر اتفاقا این وقتی که این عدم توازن اتفاق میفته و دوده بر توده به یه شکلی میخواد حکومت کنه، چقدر این خطا و در نهایت اون شهریاری هایی که ارثی نیستن و از جنس این میشن که به مرور که به حال میان قدرت رو به دست میگیرن دوچار اون اتفاقهای کمبودها و شرایط و وضعیتهایی میشن که به حال پیش از اون از جنس فقر بوده و الان به این موقعیت و قدرت رسیدن و در خودشون با دست خودشون اتفاقا همون توده رو نابود میکنن، همون توده رو تبدیل به یک کپی پیست هایی میشه از شکل یک انسان پرتکرار، انسانی که به مرور متوجه میشه که وارد چه شرایط و جریان فکری غلط اتفاقا تودوار شده و در نهایت کمونیستی که با شکست مواجه میشه و الان با وجودی که خیلی از جا با سوار هست بر ایده کمونیست و اون قدرت ناگزیری که کمونیست توی مقطع زمانی خودش داشت، اما به هر حال میبینیم که با شکست مواجه میشه و اتفاقا آلن بدیو فیلسوف فرانسوی معاصر هم اتفاقا تاکیدش بر همین شکست کمونیست هم هست. اما این وضعیتی که داخل رمان با این ظرافت آقای ایلیاد دقیقا تو صحبت خودتون هم اتفاقا بود که با یک ظرافت این وضعیت کمونیست رو بدونین که اصلا بخواد این رو به وضوح و به شفافیت اعلام کنه، با جزئیات تمام، با ظرافت تمام از ابتدا تا انتهای رمان مخاطب اگر مخاطب آگاهی باشه و مخاطب زیرکی باشه به خوبی میتونه این رو درک کنه که داره چه اتفاق میفته و حالا به غیر از این که اتفاقات روانکاوانه میفته و اتفاقا همه اینها زنجیروار، حالا چه ایده کمونیستی، چه وضعیت روانکاوانه و چه اون طنز یا اون جادو و اون خیالی که همه اینها رو در یک زنجیره دقیق و درستی پیوستار به یک رمانی میرسونه که به این درخشانی که به خوبی به حال بشر رو، انسان رو، اون دغدغه خود آقای ایلیاده رو فکر میکنم تقریبا به اون سعادت کلام و معرفت و شناخت خودش از معقوله هایی که به حال روش پژوهش داشته توی این رمان میتوان این جهان آگاهی خود نویسنده رو خیلی خوب درک کرد. نظر شما چی هست راجع به این؟
منم موافق هستم، اما یک جورایی اون چیزی که آقای ماکیاولی میگه نه در نظم کمونیستی که در نظم لیبرال میبینیم، به خصوص اون نظرگاه هایی که در اروپای غربی داره اتفاق میفته، البته پیش از این بلوک شرق و بلوک غرب که آخرینش هم نابودی هیتلر هست. خود جریان نازیسم و فاشیسمی که در اروپا شکل میگیره ریشه در اون دروغ‌های بسیار بزرگ داره. انسان دچار دروغ‌های بسیار بزرگ شده و اشباع شدن این دروغ هست که بشر رو نابود میکنه، بشر اروپایی رو نابود میکنه. حالا به گونه دیگر هم خب در نظم فراگیر کمونیستی هم داریم میبینیم که در چه در اتحاد جماهیر شوروی چه در بلوک شرق که این دروغ بزرگ به گونه دیگر باز داره تکرار میشه. اما اون تجربه‌ای که ما در نازیسم آلمان داریم و در فاشیسم ایتالیا و فاشیسم اسپانیا داریم، اون یک جوری دیگر هست، در کمونیسم یک جوری دیگر هست و هر دو اینها نشون میده که مسیر اومانیسم مسیر بسیار غلطی بوده و حالا سیاست‌های حاکم داره بشر رو، یا حاکمیت موجود یا حاکمیت بر بشر رو طوری داره قصه پردازی میکنه با تدبیرهای بسیار هولناکه. هر دو واقعه هم تهش هولناکی هست، تهش یک تراژدی غیر قابل پیشبینی هست. تراژدی اگه ما بگیم مثلا بشر، سقوط بشر، مرگ ناخواسته بشر، مرگ مرتبط با خطاهای بشر عنوانش تراژدی هست، این تراژدی بسیار جمعی و هولناک میشه و از تراژدی فردی خارج میشه. اروپای غربی دوچار تراژدی هست، اروپای شرقی دوچار تراژدی هست و در این حال کشای این تراژدی به تمام دنیا هم توسعه پیدا می‌کنه. چون که مثلا کشور ما در هر دو جنگ جهانی بی طرف بود، کشور ایران، ولی بسیار آسیب‌هایی دیده که شاید در قبل و بعد این ماجرا این آسیب‌ها رو ندیده. قحطی‌ها، نمی‌دونم بیماری‌ها، نمی‌دونم مهاجرت یه سری آدم‌ها از اروپا به ایران، همه اینها نشون میده که حتی یک ایران بی طرف هم از هولناکی این تراژدی‌ها در امان نبوده. بنابراین آن چیزی رو که تصور هست یا ایده یا اندیشه آقای ماکیاولی هست، انگار یک جورایی یک پیشبینی و یک پیشگویی هم هست که صاحبان قدرتی میرن بر پایه این تئوری ها این وضعیت بشری رو بسیار هولناک میکنن. در نظم های کمونیستی یک جور، در نظم های لیبرالی یا در نظم های اینترناسیونالی به گونه دیگر، ولی در همه اینها میبینیم که بشر دچار شکست و سقوط میشه.
بسیار عالی. خب اگر اجازه بدید فردا شب در آخرین شب یک جمع‌بندی کلی در مورد اثر و تمامی صحبت‌هایی که در طول 6 شب داشتیم صورت بگیره. در اینجا وقت برنامه نقد و نمایش به پایان رسید. ضمن آرزوی شبی خوش برای شما بزرگواران، یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 دریافت کننده نظرات شما در باب این برنامه هستش. از شما دعوت میکنم تا فردا شب نیز شنونده ما بمانید. شبتان پرستاره.